الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحثمون در رابطه با آیه اول سوره مبارکه انفال بود. نظر عزیزان هست که مجاهدین و مبارزین جنگ بدر بعد از اینکه غنایم رو به دست آوردند تصورشون این بود که خب جنگی کردیم و فعلا این غنایم نتیجه مبارزات ماست و علل قاعده باید که مال ما باشه. بعدم باز بحث گسترش پیدا کرد که خب مال اونهایی که در خط اول بودند و شمشیر می زدند باشه یا مال اونهایی هم که حاشیه جنگ و جبهه شرایط رو فراهم می‌کردند یا از پیامبر محافظت می‌کردند مال اینها هم باید باشه. این تفاوت آرا بین مبارزین پیش اومد. خداوند شرایطی رو مناسب دید و اصلا یک افقی در معارف بشری باز کردن با این آیه که پیامبر از انفال از تو میپرسن، در صورتی که یعنی مبارزین از غنایم پرسیدن. اگه نظرتون باشه اون جلسه عرض شد اونا از غنایم بحثشون بود، اما خداوند اومد یه مسئله رو مطرح فرمود که یکی از انواعش غنایم است. گفت پیغمبر اینا از انفال میپرسن و چون غنایمم به اعتبار اینکه زیادی از پیروزی بر دشمن است یکی از انواع انفال است. پیغمبر به اینا بگو اصلا حواستون کجاست؟ غنیمت که یکی از انفال است کل انفال تماما مال خدا و رسول است. یعنی اصلا در حوزه مردم نیست، مالکیتش مالکیت عمومی نیست، حتی مال همه مردم هم نیست، اصلا مال مردم نیست. حالا اعم از معادن، اعم از نمیدونم نفت، اعم از بستر رودخانه ها، اعم از قله ها یا کوه ها، اینا مال مردم نیست که. پس از این زاویه نگاه نکنیم به قضیه فتح الله، تقوا پیشه کنیم. خب خودتون میدونید معلومه است که اینجا حضرت پروردگار دارن از یک غفلت اینها را متذکر میشن، چون فتح الله مرجعش یا جاش اینه که آقای حواستون کجاست، تقوای الهی پیشه کنید. شما رزمندگان، شما مدافعان یک نظام الهی که عملا با این میدان دفاع وارد کردن خودتون جبههی در مقابل جبههی کفر درست کردید، به فکر این که حالا منافع این پیروز چی میشه به اینا اصلا تو این زاویه خودتون رو وارد نکنید. بله مشخص شد اون جلسه که بعد حضرت پروردگار آیه آوردن که چی در آیه 41 همین سوره که بسیار خوب، حالا که مال خدا و رسول است، خدا و رسول اجازه دادن که 4/5 مال رزمندا باشه، اما نه به اعتبار این که حق مالکیت دارن، به اعتبار این که خب خدا و رسول این ماله میخوان چه کار کنن؟ میخوان روش برنامه ریزی خاص بکنن. یکی از برنامه ریزی که میکنن چیه؟ حقوقی برای رزمندگان تعیین میکنن. تازه کدوم قسمت انفال رو؟ قسمتی که از حوزه غنائمه، نه اونایی که از نم نفت را، نه معادن رو، نه اونا جاش هنوز مال خدا و رسول است، اصلا مال مکتب است، نه مال ملت است، نه مال حاکم است، مال مکتب است. فرمودن رزمندگان مدافعان نظام دینی که ناخودآگاه در این دفاع مقابله پیدا میکنید و جبههی با کفر پیدا میکنید، این جبههی با کفر و جنگ با کفر نباید کیل اقتصادی مد نظرتون باشه. اگرم بهره اقتصادی به وجود بیاد، این بهره جایگاهش جای دیگه است. فتح الله، شما چند تا کار دیگه به عهده دونه؟ شما این جنگ رو، این جبهه را، این مبارزه دینی و ارزشی را که شروع کردید، یادتون باشه یک فتح الله، باید برین توی فضایی که یک تقوای معنوی ناب برای خودتون درست کنید. دیگه چی؟ شما صاحب این نظام ارزشی هستید و اصل حوزا تبینه کن. باید دغدغه اختلافی که ممکنه بعد از یک مبارزه با پیروزی پیش بیاد، باید این دغدغه را شما داشته باشید. چطوری خطر را دفع کنید؟ اصلاح ذات بعد همیشه بعد از پیروزی ها سر این که مالکیه این پیش میاد و عموما یه عده‌ای ممکنه اینجا دلواپس این نباشن که دارد اصل انقلاب و اصل نهضت از بین میره، حق خواهیشونه بخوان. شما اینجا نمیشه مثل اون واسه میگن منم حقمو میخوام. شما اصلا یه وظیفه دیگه به عهده دست. تو باید قصه این انقلاب رو که میخوری تلاش کنی اختلاف از بین بره. اون ذات بین، اون پایه اصلی که بین همه تون مشترکه، اینا یه کاری کنه حفظ بشه، این نپوسه، این نپوکه از بین بره. بالاخره رو اصولی با هم توافق دارید اونو حفظ کنی. اینقدر کتابی هم که اون بمونه. این آیه را امیرالمومنین اولا عمل کردن، یعنی بعد از رحلت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، میدونین که یه عده‌ای بودن اینها ضد انقلاب نبودن، اسلام هم میخواستن، اما نه به قیمتی که همه چیزا بدن برای اسلام. یه عده قلیلی بودن که نه، اینا حیاتشون اسلام بود. یه عده‌ای نه، اسلام هم میخواستن، اما در حدی که خوب زندگیشون به چرخه. یه عده‌ای نه، اصلا برایشون مهم نبود، منفجرم شد که شد. اینا باید که تنورشون به نون روز گرم باشه. خب حالا اگه امیرالمومنین رو مواضعشون محکم وامیستادن، دومیا به راحتی میرفتن تو جبهه سومیا. اینقدر حاضر نبودن برای اسلام فداکاری کنن. اینا حاضر بودن مسلمون بمونن، فداکاری هم بکنن، اما به قیمت اینکه بقیه منافع و شرایطشون هم حفظ بشه. خب دیدیندم که امروز چرا اسلام موند؟ اسلام چرا موند؟ خب برای همین موند. یعنی اسلام که موند و بمونه، روز به روز این اسلام که بمونه، کدوم اسلام میمونه؟ مسلم اسلام امیرالمومنین میمونه. حالا اگه امیرالمومنین اینجا سفاستن، هیچ اسلامی نمیمونه. اسلام اونایی که تمام وجودشون اسلامه، اگه اسلامون این اسلام میمونه. ولی یه عده‌ای هستن اصلا نه، خیلی دل نمیسوزن برای اسلام، حاضرن اسلام بمونه ولی خیلی دل نمیسوزن. اصلاح ذات بین یعنی رزمنده ها، اینا ممکنه تشنج ایجاد کنن، اینا ممکنه ریشه اسلام را ناخواسته به خطر بندازن. اینجا شما باید کتابی هم حواستون کجاست؟ دعوا دارین سر قناعم میکنین، اصلا جای دیگه باید برین بحثا ادامه بدین، شما یه جای دیگه باید باشی. حالا عنایت بفرمان. بعدا فرمودن نه، شما روحیه اطاعت از خدا و رهبر نهضت و رهبر اسلام رو در خودتون تقویت کنین، یه جبهه‌ای بشین که خصوصیاتتون باید اینا باشه: یک، تقوا، دو، اصلاح ذات بین. کتابی هست اختلاف را نه تنها دامن نزنید، تلاش کنید اختلاف کشی بکنید. سه، روحیه تبعیت ناب از خدا، روحیه تبعیت ناب از خدا. چهار، روحیه نافذ کردن حکم پیامبر به عنوان فرماندهی نظام دینی. اینا رو بر همین جدا آورده است. اگه صرف وحی بود، اگه صرف وحی بود همین که میگفت اطیع الله تمام بود. نه، علاوه بر وحی یه فرماندهی هم در صحنه هست، اون وحی همون اطیع اللهه. خب حالا اطیع الله که شما بخواید عمل کنید باید حرفا کیا بشنوید؟ حرفا پیغمبر ها، اما به اعتبار وحیه. بنابراین یه جمله ادامه دارد که اکبر رسول، یعنی باید پیامبرم یه جایگاهی غیر این که وحی بهش میشه داشته باشی و اینم ازش اطاعت کنی اگه میخواین مؤمن باشی. یعنی اگه میخواین در اردوگاه ایمان، که حالا بعد میگه ایمانی که میگه منظور چیه، میگه اگه میخواین در اوج یه معنویت تاریخی و ابدی باشید و دنبالش هم هستید، ما هم میدونیم دنبالشید ای رزمندگان، پس اگه میخواین باشی یخته باید آداب و ادب رو رعایت کنید. اول این تذکراتی که علامه هست اون جزوه هم در اختیارتون هست، یه نظمی دادیم به فرمایشات علامه، اینا رو من میخونم که آیه از اون انضباط خودش خارج نشه. ایشون بفرمان که اولا این چون اطلاق آیه نسبت به هر درآمدی چون را انفال گویند، ائمه موضوع خمس را به ربح کسب تفسیر کرده اند، که تو جزوه اشتباه تایپی شده رنج نوشته شده، بعد که میخون عذیت شین صفحه 2 شماره 1 سطر 5 اگه نگاه کنین هست، ائمه موضوع خمس را به ربح کسب که بحث شد. خب دلیل رو بردیم اون جلسه که شیعه را بی خود متهم میکنن، شیعه را متهم میکنن، میگن که آخونده خمس را در آوردن تو قرآن نی، که به نظرم اون جلسه روشن شد که اصلا خود قرآن است. و یکی از دانشمندا یه مصر، وقتی که یکی از علمای بزرگ ما تشریف برده بودن در مصر هم بعد از انقلاب، فرموده بودن که این که شما تونستی انقلاب اسلامی بکنید برای اینکه این آیه را طوری معنا کردید که خمس اومد توی حوزه هاتون، و چون ما این آیه را اینجور که شما معنی کردید معنی نکردیم، نمیتونیم هیچ وقت انقلاب کنیم، که خودمون میدونیم چون علمای اونا زیر حاکمیت دولت هستن. حالا حتی حالا انشاءالله روشن میشه که این آیه خیلی میخواد برای بشریت پیام نجات بیاره. این شماره یکش رو بنابراین میفرماند و اختصاص به قنائم جنگی این آیه نداره صرفا، و به همین جهت آیه به جای تعبیر به قنائم حکم انفال رو گفت که بتونه جایگاه خدا و رسول را در استفاده از انفال توسعه بده. همیشه اینه بدونیم برای همین میگم که شأن نزول آیات هرگز تعیین کننده تفسیر آیات نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند حکم میده در همه ابعاد برای همه تاریخ. هرچند که این حکم ها کی بده؟ وقتی که رزمندا بحثشون است که قناعم به کی برسه. از این چیز یاد گیریم. چرا مفسرین میگن شأن نزول تعیین کننده تفسیر نیست؟ شما گاهی دیدین مفسرای بزرگ اصلا به شأن نزول کاری ندارن. حرف هم میخورن که آقا یکی بیاد بگه آقا این در این رابطه نازل شده. تو از کجا میگی؟ شأن نزول بهانه است که حکم اصلی را خداوند ارائه بده. نمونه شم اینجا. بحث قنائمه ولی آیه راجبه چیه؟ انفاله. معلومه که یکی از انواعش قنائمه. این که من تاکید میکنم این روح وسیع آیات الهی را که میخواد همه بشریت را تغذیه کنه، ما واضح باید باشیم در حد محدوده های حادثه های تاریخی نیاریم. متاسفانه بعضی از این که جخت شیطونی میکنن، الان یکی از حرفاشون است که مثلا این آیات تاریخی است، اصطلاحا جا میخوری تاریخی میدون، یعنی چه؟ یعنی مربوط به تاریخ خودش بوده. آیات قرآن خیلی سریع تو سخنرانیشون جمله شون این بود که آیات حجاب تاریخی است، آیات تاریخی قرآن است. شما که میخوایم یعنی چه تاریخی؟ اونا بلدن منظورشون چیه. یعنی آقا چون در سرزمین عربستان مردم عادت داشتن که حجاب داشته باشن، این آیات در رابطه با اون تاریخ اومده. اگه این آیات در اروپا میمد، اصلا ببخشید اگه این قرآن در اروپا نازل میشد اصلا آیات حجاب نداشت. این از کجا میگیم؟ معلومه که هیچ جا قرآن حرفشون رو تایید نمی کنه، ولی حرفیست که باش میتونن جایزه حقوق نمیدونن سخنرانهای آمریکا رو بگیرن. بدونید که اصلا قرآن اینجور نیست. قرآن هرگز در محدوده های حادثه ها سخن نگفت. بزنید نمونش وقت دونه روی نگذار. دو میفرماد آیه میفرماید انفال مربوط به رسالت و مکتب است، نه مال حاکم و نه مال ملت. شما خوب به این یخت دقت کنید، خدا کمک کنه من اینو بتونم درست عرض کنم. ببینید اگر که امثال مال دولت شد، اول ببینیم اگه مال دولت شد چه ضررایی داره، و بعد عظمت این قرآن را که نمیخواد امثال مال دولت. ببینید اگر امثال مال دولت شد، دولت نفت رو میفروشه، حقوق کارمنداش رو میده، حالا کارگرا و کارخونه ها نابود شدن بشن، این که پول داره به کارمنداش بده. حالا اگر عکسش شد، اگر دولت رو مردم اداره کردن نه پول نفت، خب حالا اگر این کارخونه ورشکست، دولت مالیاتی که باید از این کارخونه بگیره نداره، بعد پول کارگراش ها نداره، یعنی نهاد رئیس جمهوری هم یه حقوق نداره به کارمندش بده. حالا نهاد رئیس جمهوری چه کار میکنه؟ میدوبه این کارخونه که داره ورمیشکنه چه کار میکنه؟ میدوبه کالاش را بازاریابی میکنه، به سفیراش تو دنیا میگه بابا بیان اینا رو یه کاری کنید بخرن. یعنی دولتی که زندگیش به مالیات مردم وصل نباشه، این دولت هیچ وقت قصه این که مردم نابود بشن را نمیخوره. نمونه شما دیدین دیگه، این از مربوط به این دولت ها اینا نیست، این یه آفتیست که هر وقت اومده است ملت ها نابود شدن. یعنی شما این که میدین ملت ها گاهی تو کل دنیا به خصوص در خاورمیانه، ملت هایی که چی میگم دولتشون بند نافش به نفت وصله یا به طلا وصله یا به یاقوت وصله، شما میگید بدترین مردم و فقیرترین مردم، منظورم بدترین از نظر وضع اقتصادی داره، هیچیش هم نمیشه. شما دقت کنید مثلا شیراک بلند میشه میدوه میاد آفریقا، میدوه میره چین که چیکار کنه آقا این توازن اقتصادی رو برقرار کنه. چرا؟ حالا اگه برقرار نشه، اگه برقرار نشه سرمایه دارهای فرانسه، چون یه کشور سرمایه داریست مردمی که نیست، که دیگه نمیتونن مالیات به دولت بدن. حالا به دولت مالیات ندن، دولت برمیشکنه. حالا آقای شیراز میشه چی؟ نوکر سرمایه دارا برای حفظ خودش. حالا دولت سالم چیه؟ دولت سالم نیست که البته دولت مردم باشه. خب حالا تمام تلاشش اینه که یک، مردم رونق اقتصادی پیدا کنن، دو، روز به روز بیشتر رونق اقتصادی پیدا کنن تا مالیات بدن، این مالیات دولت رو بگردنه. اینجاست که خب دولت مال مردمه، اسم اومده اینا رو از هم جدا کرده، میگه آقا انفار را اگه شما دادید به اگه دادید به دولت، دولت حالا مردم نابود باشن، همه بمیرن، اقتصادشون ور بشکنه، دولت که حقوقشو داره. یه مثلا گاهی دیدین تعجب کرد، پیارسال بود در اوج مشکلات جامعه یه مرتبه نهاد رئیس جمهوری حقوقشو دو برابر کرد، خیلی راحت، هیچ کم نگفت چرا. حالا بعد دیدن خیلی آبرودی، چون اول فروردین خودشون می‌خواستن یه مقدار زیاد کنن، دیدن واقعا خیلی دلوپه میشه، وقت اونا برش داشتن. همینطوره، یعنی اصلا کاری به شخصای دولت نداشته باشید. برای همین اگه دقت کردیم ما در مجلس پنجم اومدیم و یه هوشیاری به خرج دادیم. خب تا قبل از مجلس پنجم که جنگ نفس گرفت، کلی پول نفت و اینا رو جنگ خورد، نوش جانش باز بهتر بود. یه مرتبه در مجلس پنجم دیدن داره پول نفت میشه چی؟ پول تو جیبی دولت. مدن این صندوق ذخیره ارزی یکی از کارهای خیلی خوبه که گذاشتن، حالا ازش درست استفاده میشه. صندوق ذخیره ارزی یعنی چه؟ یعنی آقا دولت تو چرا داره به پول نفت؟ تو باید که کشور را با اون مردم را بگردونی، مردم رونق زندگیشون که زیاد شد مالیات هم بگیری. صندوق ذخیره ارزی مال کارهای زیربنایی است و کارهایی است که کاری به دولت نداره. دولت هم میتونه برنامه بیاره، اما نه به اعتبار اینکه حقوق کارمند بشه. بنزین آقا عجیبه، شما خودتون اینا فاجعه است. حالا قرآن را ما عمل نمی‌کنیم، ما به این فاجعه ها گرفتاریم. خب چه ربطی داره؟ آقا بنده بنزین مصرف میکنه، از صندوق ذخیره ارزی برمی‌داری. وقتی می‌دونی میگه نتایجش چیه؟ از یک بشینه برای شما میگه، نه آدم میگه پس همه بدبختی ها معلوم شد ماله چیه. قرآن اومده میگه نه آقا، مردم بنزین میخوان، خب بنزین، این آقا که بنزین مصرف میکنه باید بخره. یعنی چه که این بنزین زیر زمین چه ربط داره به این آقا که ماشین داره، 4 تا ماشین داره؟ خب بعد دقت هم کردین دیگه که الان هر کس ماشینش بیشتره بیشتر میخوره از بنزینی که چی؟ اگرم بناس تقسیم بکنیم مسلم به خیلی هم بیشتر از این کلنه دارن میرسه و به خیلی ها باید ازشون گرفت. اومدن گفتن نه آقا انفال، آیه آیه رو که عنایت بفهمیم، انفال مال خدا و رسوله. حالا نمونهش مثال که من میزنم نفته، چه چی؟ کارش هم مشخصه، اصلا در حوزه دیگه باید مصرف شه، در امورات شخصی افراد و رابطه بین دولت و ملت باید مردم خرج دولت بدن، دولت هم نوکری مردم باشه. وقتی انفال اومد بسن دیگه، نه اصلا دیگه دولت نوکر مردم نیست. و بعدم فجایعی پیش میاد، رو دولتی که راحت بتونه مثلا چی؟ یه قسمت حقوقش رو زیاد کنه، یه قسمت رو محل نگذاره. این آمال این است که دولت و ملت در نظام هایی که سرمایه های طبیعی افتاده دست دولت، اینا رابطهش رابطه حقیقی نیست. حالا اگه انفال اومد مال خدا و رسول شد، یه کسی غیر کسی که در بدهکار مردم است، دولت بدهکار مردم است، پیغمبر بدهکار خداست. این که شما شنده ولی فقیه وکیل مردم نیست، پیامبرم مردم که رأی ندن که این آقا پیغمبر باشه، که امامم مردم رأی ندن که این آقا امام باشه. امام و پیامبر منصوب از طرف خدا، ولی فقیه هم به اذن امام در اون شرایط خاص مسئول از که حکم خدا و رسول رو اجرا کنه، وکیل مردم نیست. درسته بیشترین دلسوزی را پیامبر خدا بر مردم کرد، عزیزان علیه ما انتم، آیه قرآنه، خیلی قصه شما را میخوره، اما اون قصه‌ای که پیغمبر امام میخوره غیر اون حالتی است که دولت داره، دولت‌ها نگرانن که بعد رأی نیارن. علل قاعده اینه. حالا خوباشون کمتر. اما خدا و رسول نگران مردم نابود نشن از نظر دینی و از اون فرهنگ دینی. اینه که می‌فرماد انفال در اختیار خدا و رسول است و بعدش هم در اختیار امام مسلمین، حالا منظور ولایت فقیه همینجا هست، تا در زاویه‌های دیگه مصرف کنه. اولینش احیای دین ملت. دولت باید جاده این مردم رو بکشه، نه اینکه که حواستون باشه مخواهد مثلا اگه این پول نباشه جاده. چرا؟ اگه جاده را دولت بکشد از پول مردم، نتیجه شبه اولیش نمیشد که امرو میکشن فردا خراب میشد یه دور دیگه میکشن ریخته پاشه عجیب و غریب. اینا همش من نیست که پول سرگردان است که نمیشند حساب کنه این جاده که میکشه سال دیگه حق نداره خراب کنه. نه جزئیات منم نمیخوام والشم، چون من حس میکنم یا تو ذهنه بره که خب پس کشور تبدیل میشه به یک کشور ورشکسته. نه، فوق‌العاده غیر این میشه. پول، اون پول انفال با یه زاویه دید دیگه خلل‌ها و نقص‌هایی که بنیاد جامعه و ملت رو از بین می‌برد اونجا صرف میشه. نمونهش هم شما یادتونه یه وقت مقام معظم رهبری بلند شدن رفتن سیستان و بلوچستان حتی تو امور اقتصادی خرج کردن، اما اون اقتصاد اقتصادی بود که داشت سیستان و بلوچستان خشکی زده رو نابود می‌کرد. باید مسائل کلان دیگه غیر اون مسائل و مباحثی که در منظر دولت هست از طریق انفال انجام بشه. یکیش هم بله جنگ و جنگاوری ها باید کمک بهشون بشه، باید غنایمی که از جنگ به دست میاد مال جنگاورا باشه به اذن خدا و رسولش. در مسائل حوزوی، در مسائل تبلیغات دینی اونجا مصرف بشه. امروز شما خودتون میدونید یکی از مصیبت هایی که ما داریم اینه که دانشگاه های ما با پول دولت اداره میشه. خب طوری هم نیست، حتی اینم بحث باید بشه که حالا چطوری باید اداره بشه، ولی حوزه های ما هیچ صاحب و سالا نره. پول نفت که دست دولت است ناخودآگاه، درستن ذخیره ارزی حرفش اینه که باید در بودجه حقوق وارد نشه، به اصطلاح هزینه های جاری دولت نباید از صندوق ذخیره ارز بشه، ولی بالاخره الان نیست اون چی که آرمان و ایدئالی است که قرآن ترسیم کرده. بالاخره این پول باید در راه احیای دین، تبلیغ دین، به شکوه آوردن اندیشه های دینی خرج بشه. الان گاهی ما خودتون میدونید برای یک مرکز دینی خوب درست کردن دستمون تنگه، ولی برای اینکه یک مؤسسه دانشگاهی درست کنیم که گاه آدم 90% تجمله، من هم نکش ما اینجا نشسته، من هم یا آموزش پرورش فقیر، آموزش پرورش میگه اداره فقیر نیست، من به شما بگم اینقدر وسایل گرون قیمت خریدن و بعد از 5-6 سال خاک خورده دستم بهش نزدن، حالا باید بیزنن. وقتی پول سرگردان شد اینجوری مصرف میشه. این ریختا پاشا ریشش نیست که پول نفت هست، ولی یقش کسی یقه طرف ها نمیگیره چون با پول نفت دست رونده. حالا هنوز هم این مصیبت هست، ما دعا میکنیم که انشاءالله حل بشه. یه وقت این مسائل هم مسائل نیست که حالا بیچاره این دولت ها در تنگنا قرار بدن، انصاف اینه که بیشنن یه برنامه ریزی بکنن آروم آروم این آیه عمل بشه. من اینا به این اختصار عرض کردم فقط به جهت این که عنایت داشته باشید حرف قرآن اگه عمل بشه ما زوایای خالی و تنگی که داریم و اگه اینا روش کنه ملت جهش پیدا میکنن اینا پر میشه. ببینید چقدر دشمن امید داره، ببینید امید داره که میتونه با پول تهاجم فرهنگی کنه. این خیلی حرفه، یعنی میدونه که چرا نباید اینقدر دست صاحبان فرهنگ دینی باز باشه که این طرف اینقدر محتاج نباشه که باشه پولش بدی که لختفتی بیاد وسط کوچه یارو گرفتن. چه وضعیت اومده تو کوچه و خیامون؟ یکی به ما پول میده هر روز یه پولی برام در نظر میگیره که آقا اینجوری بیام خیابونه بگرد. چرا همه با این همه را نمیخوام بگم. اینا نشینه اینه که دست برنامه ریزای فرهنگی که این زوایا را میبینن خالیه. ما خودمون داشتیم، یعنی طرف چیه که از این مدارس ما یه فسادی به وجود اومده بود، فراش مدرسه با یه آدم فاسدی رو هم ریخته بودن، بعد اینو گرفتن بردن زندان، بعد یارو خانم گفته بود 10 بار دیگه منو بگیرین من دوباره همه کارا میکنم. گفتن چرا؟ گفتن که پول ندارم. یا پولم بدی یا کارم بدی. خب این که حرف نشد که. من 2 تا بچه دارم، شوهرم ندارم، فقیرم هستم، خاله فراشه کمک کرده ما میام اینجا کاسبی نمیکنم. گفتم خب گفته بود 10 بار ما عصبانی که چرا این گفته بود این خانم گفته 10 بار دیگه منو بگیریندن اگه ولم کنی من دوباره میام فساد میکنم. شما باید مشکل منو حل کنی که شما شنیدین که آقا بیت المال موظف است فقرا رو کمک کنه. حالا شما بفهم بیت المال موظف است ورشکستگان رو کمک کنه، بیت المال موظف است که مفلسین رو، حالا همون ورشکستگان منظور، فقرا رو کمک کنه، حقوق تعیین کنه. شما حتما شنیدین اون آبکشه در کنار کوچه مینالید، امیرالمومنین گفتن که این چیه، گفتن که این فقیر چیکار میکرده قبلا آبکشی میکرد. خب پس چرا از بیت المال براش حقوق تعیین نکنه؟ آقا مسیحی فرمودن وقت که آب میکشید یا مسیحی نبود تعیین کنیم براش حقوقش. این روحیه است که اونا گم شده و آیر من نمیخوام بگم حالا فرد عملی است ولی افقها روشن است و میشدم روش کار کنم. اما حرف اصلی ادامهش اینه دیگه، در شماره 3 میفرمان اگر با تقوا بودید اختلاف ها حل می شود، پس تقوا رو وسیله کنید که دسیسه های اختلاف افکنانه از بین برود و رزمندگان باید یادشون باشه یه مسئولیت بزرگی دارن. من راجع به این آیه فکر می کردم، خودم اینجور برداشت کردم، حالا دلایلم هم بعد شاید روشن بشه که منظور از این آیه هر شخصی که نسبت به نظام ارزشی سیاسی کشورش حساسیت نشون میده. ما الان مثلا تو کشورمون 3 تیپ داریم دیگه. یه تیپ نه براشون فرق نمیکنه، به قول خودشون میخواد یاقوت سر کار باشه، میخواد طاغوت سر کار باشه، خب کار ندارم. خب یه عده هستن بعدشون نمیاد نظام اسلامی باشه ولی جبهه حاضر باشن داشته باشن که مقابل نظام ارزشی دنیا ضد ارزشی دنیا واسن. اینا هست یه دهی هستن نه واقعا بنا دارن در جبهه دفاع از ارزش های دینی و نظام دینی واسن. تصور من اینه که این آیه با اینا حرف داره، میگه حواستون کجاست، شما اومدین در جبهه ایمان، جبهه ایمان ادب و آدابی داره، حالا این ادب و آدابش ها باید رعایت کنید. حواستون کجاست؟ شما که نباید دنبال نون آب باشی، اون نون آبی که به طور طبیعی نظام باید به شما بده یا براتون پیش بیاد اون جدا، اما شما حرص نون آب داشتن رو نخورید. دلیلمو میریم جلو چون آخر آیه گفت ان کنتم مؤمنون. اگه میخواین ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنی باید که چند تا کار بکنی؟ 4 تا کار دیگه. فتق الله و اصل حوزا تبعینه کن و عطی الله و 4 چی؟ و رسوله. یعنی من ترسن این رسوله رو شما ساده ازش بگذاریم، یعنی شما در تبعیت از فرمانده سیاسی نظام دینی هم باید در میدان باشید، اگه نه جز این جبهه نیستی. این کنتم مؤمنین دوباره تکرارش که برای شما اذیت کننده است. چرا رسول او را جدا آورد؟ پس یعنی مذهبی هایی که روی حاکمیت دینی نظام دینی حساس نیستن و حافظ حکم حاکم دینی نیستن اونا هم جز این آیه قرار نمیگیرند. این کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمنین در اردوگاه ایمانید باید این 4 تا کارو بکنید. خب حالا اگه خواستین این 4 تا کارو بکنید باید بیان در جبهه مؤمنین. مؤمنین کیان؟ تمام آیه 2 و آیه 3 میگه مؤمنین نه. نتیجه چیه؟ آیه 4 نتیجه شو میگه. باید حوصله داشته باشید. آیه عجیبی میفرماد مؤمنین کیان؟ که شما خود نباید وارد اون جبهه بکنید. انما المؤمنون الذين یک اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد خدا میاد وسط دلشون میتپه، دلشون میلرزه از قهر خدا، دلواپسن از کبریایی خدا، در حیرت و هیبتن، وجلت قلوبهم. بعد بحث میکنم انشاءالله. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. در این اردوگاه مؤمنین خصوصیات دومشونه که وقتی آیات الهی براشون خونده میشه اون چنان با قرآن آشنا که ایمانشون شدید میشه، یعنی در بستر تعالی فهم قرآن قرار میگیرن. به قول یکی از مفسرین فرمودن اینها از علم به عین میرسن. میفرماد اردوگاه جبهه مبارزان مؤمن یکی از خصوصیاتشون این است که اینها در ارتباط با قرآن به جایی میرسن اینقدر قرآن فهم میشن، اینقدر نور قرآن باشون حرف داره که وقتی قرآن خونده میشه اینها حس میکنن حقایق قرآن را، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، این دو. و علی ربهم یتوکلون. این اردوگاه مؤمنین سومین خصوصیات چی نمیست که میرسن به توکل. اینا رو ما چون بعد بحث میخوایم بکنیم، من میخوام فضا رو فعلا روشن بشه. این سه تا خصوصیت. حالا چی میشه؟ حالا این بچه رزمنده ای که وارد این اردوگاه شد و این سه تا خصوصیات رو پیدا کرد، حالا عاشق خدا میشه، خدا به قلبش تجلی میکنه. الذین یقیمون الصلاة، معاشقه با خدا میکنه. چهارم چی؟ قصه مردم میخوره. و من ما رزقناهم ینفقون. نتیجه چی میشه؟ این آدم وقتی وارد این اردوگاه شد و این پنج صفت رو پیدا کرد، اولئک هم المؤمنون حقا. اینا میگن مؤمنه، این میشه مؤمن. اگه شما بچه رزمنده ها مدافعان نظام اسلامی این چهار تا صفت را پیدا کنید، که حالا میگم چرا اینجوری آیه هست داده است، شما مؤمنید. چی میشه نتیجهش؟ خیلی عالی. سه تا چیز لهم درجاتون اندرب به هم، یعنی به مقام قرب، درجه قرب. دو مغفرت، سه رزق کریم، که اینا باید بحثش. یه نکته‌ای که توی آیا هست، حالا عنایت بفرمایید. اول ببینیم میشه این فرمایش که بزرگان کردند از خود آیه پیدا کرد. میفرمان که خداوند اگر کسی بنای دفاع از نظام دینی را گذاشت، زمینه رسیدن به این پنج صفت رو درش فراهم میکنه. در واقع دقت کنید به بحث تفسیری، در واقع خدا داره در سبز نشون میده، در واقع سبز نشون میده، میگه حواست کجا، تو اینجایی. بچه مسلمونه مدافع نظام دینی، تو مگه نیومدی وارد جرگه مؤمنین بشی که این خصوصیات رو دارن؟ یعنی من دارم این خصوصیات رو به تو میدم، من دارم زمینه رسیدن به این پنج صفت رو در تو ایجاد میکنم. تو هنوز دنبال اینی که کی بیشتر داره، کی کمتر داره، کی کمتر غنیمت گیرش اومد، کی بیشتر، کی کمتر غنیمت باید گیرش بیاد، کی بیشتر. این که مال تو نیست. یه صلوات بفرست. سعیم اینست که بتونم انشاءالله این فضای این آیات رو خود روشن کنیم. خیلی برکت داره. حتما میدانید که بعد از جنگ فتح مکه و فتح حنین، جنگ حنین، یه غنایم زیادی به مسلمان رسید. خب پیامبر در همون مکه شو خواستن تقسیم کنند.
بعد تو این تقسیم بندی یه کار عجیبی کردن، 100 تا شطور دادن ابو سفیان. ابو سفیان تازه مسلمان شده، هیچ جنگی هم نکرده با پیغمبر بعد از فتح مکه، اومد در جنگ هنر، ولی واسه اون میخندید خودشان جنگ هنر فرار کردن مسلمان ها و ضاقت الارض ما رهوبه، واسه اون میخندید که اینا رو باش کینا رو میدویدن، چون مسلمان ها ترسیدن ضربه خوردن، چون قوم حوازن سنگر گرفته بودن وقت دونه نگید. 100 تا شطور دادن ابو سفیان، 100 تا شطور میدونی یعنی چندیکا؟ یعنی 50 سال کار یک کارمند پردرآمد. حالا حساب کنید اگه 500,000 تومان یک کارمند نسبتاً پردرآمده، 50 سال کار، چون 2 تا شطور حقوق یک کارمند خوب بوده. حالا شما بگو چقدر میشه؟ بی ابو سفیان، حکم ابن هزام کپی ابو سفیانه، 100 تا به اون دادن. حنظلت ابن ابو سفیان پسر ابو سفیان که مثل باباش بود 50 تا دادن. آقا همه رو دادن به ایران، یک دونه شطور و کالا به بچه حزب الله انصار ندادن. انصار بودن زین چاک پیغمبر بودن. تاریخ فقط داره که به یکیشون یه چیزی دادن، اینقدر حساسه که حتی اون یکی هم که بهش یه چیزی دادن ننوشتن. سعد ابن عباده اومد خدمت رسول الله. سعد ابن عباده هم بگم یعنی چمران انقلاب، یا سینه چاک ما، یعنی در یه درجه بسیار بالا بسیار خودش تواضع داده. خب چمران میدونیم که یه دکترای انرژی اتمی آمریکا اومده شده نوکر آقای امام. سعد همینطور اومد گفت یا رسول الله انصار میگن ما جنگش کردیم و پیامبر غنایم رو داد به خیشاقوماش. خیشاقوماش بودن قریش، همه پسران با پیغمبر، بنی امیه و بنی هاشم، اینا پسران بودن، دو تا داداش بودن هاشم و امیه. حضرت فرمودن صد تو چی میگی؟ با یه حیایی گفت یا رسول الله منم همینم چی، منم همین راستش رو بگم، حالا چمرانم که چمران باشم بالاخره منم همین حرفم. حضرت فرمودن برید حاشیه شهر یه تقیفه، یعنی یه چادر بزنید که سقف داشته باشه، سایه باشه، از غیر انصار هیچ بیان اینجا نیا، من حرف دارم. رفتن دارم گفتن خب بفرما. خب حیا دارم بچه حزب الله حیا داره، هیچی نگفت. گفتن خب بگو که ما تو را پناه دادیم وقتی این مردم که حالا بهشون غنایم دادی بیرونت کردن، ما پناهت دادیم، ما ازت دفاع کردیم، ما جنگش کردیم. خب بگو. نه هیچ نگفت. نه پیغمبر همینا که میخوام بگن خیلی سریع تر گفت. گفتم خیلی خوب، من به شما میگم همینه که شما گفتی دیدی، اینها را با شطورا طلا و نقره میشه قانعشون کرد. بین دوتا چیز مخیل، من با شما میآیم، آیا محبت منو میخواد یا محبت شطورا گاو و گوسفندا؟ من با شما میآیم و اینها را با شطورها میگذارم، میخواین یا نمیخواین؟ تو خیلی زیبا، من ذهنم نبوده اینا آورده بودن، میگن تمامشون زار زار گریه میکنن، اشکال از ریشا. گفتن یا رسول ما شما را میخوام، غلط کردی بعد حرفا زدی. یک معادله پیغمبر تو تاریخ گذاشت. اینا من به این جهت عرض کردم که نتیجش چی؟ اون ایمانی که وا همینجا فرمودن اگر تمام قریش یک راه بروند و انصار یک راهی، من با انصار میآیم. یه بحثی که توی آیه هست میگه ای بچه مسلمونایی که لباس دفاع از انقلاب دینی و جبهه دینی را پوشیدید، حواستون کجاست؟ من میخوام خیلی چیز به شما بدم، ول نکنید. میخوام چند تا چیز به شما بدم، 5 تا چیز به شما بدم که نتیجه چند تا چیز باشه، 3 تا چیز. اون 5 تا که میخواد بده آیه 2 و 3، نتایج اینا آیه 4 است. باید با هم حوصله کنیم، اینا میارزه. نه من قبل از اینکه بخونم بین خدا خدا، من خودم این آیه را تجربه کردم بعد از جنگ تو بچه ها. بعد از جنگ حتی اینکه میگم نمونه است، بنده خودم دیدم الحمدلله اینایی که از اول انقلاب و قبل از انقلاب پای این انقلاب واستادن، بعضیاشون مصداق کامل این 5 آیه خود من دیدم. اما یه چیزی که برام مهم بود، بعد از جنگ اکثر به اتفاق یک حالت معنوی فوق‌العاده‌ای پیدا کردن، اینا که جبهه را واقعا واسطه بودن توشا رونق داده بودن. بعد یه سریشون میمدن معلوم بود. حالا سراغ ما میان که آقا میخوان اینا حفظ کنن، یعنی یک معنویت خوبی داشتن، میدونستن اینا باید حفظ کنن با مطالعه، با معارف، با عبادات. سراغ بنده میمدن، بنده همون دلواپس وجه سه تیپ بودن. یه تیپ اینا که اومده بودن واقعا میخواستن حفظ کنن و تونستن هم حفظ کنن، موفق هم شدن. یعنی 20% بچه های معنوی فوق‌العاده. بنده حس میکنن از خیلی عرفا و اون شب زنده‌داری اینا جلوترن. هنوزم من میشناسمشون، فوق‌العاده قیمتی. یه دیگه هم که اون مرض سیاسیشون را با این نور عبادی نتونستن دفع کنن، به خوبی یادم است. من به یکشون گفتم، گفتم تو مشکل داری، تو یه خوره ای به جونت افتاده است، اگه این خوره را دفع نکنی، این نوری که حالا اومده از من میپرسی چه کتابایی بخونم، این خوره اون نور در میگیره. و شدم به خدا قسم. یه دیم اینا نور جبهه را آوردن، اما مرض سیاسی را عرض میکنم، یعنی خودشون را مقید به یه خط و بان کرده بودن. اینا آقا به جای نرسید، مردن، از بین رفتن. همینه شاید از آدمای عادی هم رو سیاس دارن. خودم خبر یکیشون دارم که به فساد گرفتندش. حتی اگه شما باید این آقایی که تو اون جبهه اینجور سلحشورانه می جنگید و اون صفحه بود، دروغ هم نبود، منافق هم نبود، اما بعد از جبهه این چه خدا بهش دادا با یه مرض عزا. یه دیم متوسط نه، گفتن آقا ما نونمونه میخوام، جبهه براخره یه امتیازاتی باید به ما بده، گرفتند و بعد آدم هایی نیستندم دارن زندگی میکنم. این آیه رو اون اولی حرف داره. حالا بخیر، با هم بخونیم و یه نتیجه‌ای که هنوز نگرفتم، یقین دارم بالاخره سن من حق داره که این رو بگه، یقین دارم اگه ما در جبهه دفاع از نظام ارزش دینی رفتیم، حتما این 5 صفت رو خدا به شما میگه. و حالا ببین چه میفرماد، عزیزان من. حالا برگردیم به آخر آیه 1 دوباره، ان کنتم مؤمنون. اینا چی داره به کی میگه؟ به بچه های اهل جنگ و جبهه و مبارزه و دفاع از هم میگه. میگه مگه به من شما مؤمن باشی؟ این یعنی چه؟ یعنی من میخوام شما مؤمن باشی، معنیش اینه دیگه. شما مگه گرد کردم داره داغ در واقع سر نشون میده. میگه مگه من نیست مؤمن باشید؟ مؤمنه کیان؟ این 5 تا. پس شما اینایید، چرا نمیبینین تو خودتون؟ انما المؤمنون الذين ذكر الله. خواهر و برادر داره این آیه یا نداره؟ چه بسیار خواهرانی که غم پیروزی رزمندگان اونها را از در جبهه بودن بیشتر اوج داد. ما خودمون داشتیم. حالا بدون یه قصه برمیگم بازن، من یه مادر بزرگ داشتم 90 و چند سالگی در راه برگشت از روز 11 عزای امام حسین تصادف کردند و رحلت کرد. ایشون در مشروطه کنار آقای آیت الله نجفی بودند. برای ما، من نصف تاریخ هم از ایشون دارم. در تظاهرات حدود 70 سالشون بود، ما خونش مفلک شهدا بود، تظاهرات مسجد مصلی پیاده میمدن نمیرفتن، یعنی تو جنگ و جب. امام فرمودن که 20 تومن هر کس نمیتونه به جنگ برای جبهه بده. 20 تومن. ایشون نه شوهر داشت نه بچه، کار میباف کارهای 20 تومن ورداد به من که ننه من میخوام تو جنگ و جبهه شرکت کنم. بعدم که در سن 90 سالگی روز 10 ماه محرم، به نظر من خدا به اون برکتی که میخواست رسوندشون. خب معلومه است که من خودم احساسم این بود که ایشون حتی با اون فقر کامل 22 منو داد که آقا محسن رضایی اعلام کردن که آقا امام فرمودن که همه باید تو جنگ شرکت کنه، هر کس نمیتونه بیاد باید پول رزمند داد. آقا محسن اعلام کردن یکی 22 من باید بده، ایشون 22 منشو آورد. پس نمیشه. نتیجهش این بود که نه، ما میدیدیم که همون صفایی که تو رزمندا هست تو اینا هست. این میمونه عرض کردم چون برام ملموس بود. همه باید خودمون رو توی این آیه بینیم پیدا میکنیم یا نه؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله. مؤمنون که در جبهه دینی میتونن به اون اوجی که خدا براشون مقرر کرده برسونن، اینا میرسی به جای انشاءالله اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی که یاد خدا میاد تکون میخوره قلب، به وجد میاد. وجد معنی کردن که مثل چوبی که وقتی میسوزونن یه صدایی در میادا، نمیگن وجد.
راوی میگه که وقتی پیامبر مناجات میکردن نزدیک قلبشون که ما میسادیم مثل کندوی زنبور قلبشون صدای خاصی ازش میشنیدیم. یعنی یه چیزیه، یعنی مقام ذهن این قلب صدا میکنه و میشنون. اصلا یکی از مراد میگه قلب اونچنان به تپش و حرکت در میاد که به حالت وجل در میاد، مثل چوبی که میسوزونن صدای خاص در میاد. قلب از جا کنده میشه، قلب متوجه محبوبش میشه و میخواد بکنه بره به طرف محبوبش. میگه تا اینجا باید بچه از من برسه، از مزد مبارزت باید یه همچی قلبی بشه، مزد دفاع از جبهه جنگ و جنگ باید این بشه. دلن شطور میخواد کسی تو بشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، میرسی به جای خدا داره میگه من میخوام برسونمت به جایی که با قرآن رفیق بشی، هر چی میخونی یه نوری اضافه تر از قبل. زادت هم ایمانا، مفسری معنی کردن یعنی یواش یواش از طریق قرآن بصیرت حقیقت آیات رو پیدا کنی. زادت هم ایمانا یعنی نه میزان خوندم، اینا که اون زادت هم ایمانا غیر زادت هم اطلاعه. شما المیزان که بخونید چه ایمان پیدا نمی‌کنی، اطلاع پیدا می‌کنی. داره مژده میده که من به شما در ازای این رزمندگی و آمدن در اردوگاه دفاع از نظام دینی یه چیزی بالاتر میدم، ایمان زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون، خیلی دیگه عجیبه. یعنی به جایی میرسی که دیگه خدا رو در همه صحنه های حیات حاضر میبینیم. به اصطلاح میگن فانی شدن در صفات و افعال خود. آدم نه چیزی فقط خداست که همه کار است. تعبیر علامه طباطبایی اینه دیگه، نتیجهش این میشه که به راحتی میبیند که خدا همه کارهایش را، همه کارهای این بنده را به عهده گرفته. حالا بعد چیکار میکنه؟ میگم شماره 4 قسمت 4 میگه پس خوبه که من با این خدا بقیه زندگی منو معاشقه کنم. من حیفم میاد تعبیر علامه رو نخونم. علی ربهم یتوکلون، هر چه برای مؤمن در این حالت پیش می آید از اون راضی و به سوی عبودیت دارد. الذین یقیمون الصلاة معنی میکنه و توجه خاص به سوی عبودیت و توجه خاص به حضرت پروردگار میرسه. خب ما دیدیم اینا را، ما دیدیم به قیمت مبارزه در مقابل دشمنان نظام اسلامی طرف یک حالت معنوی و عبادی پیدا میکنه که هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. خب ما هم استادامون را دیدیم که خب زحمت میکشتن، هم گاهی رزمنده ها را دیدیم. نه اینا خیلی جالب‌تر، خود امام فرمودن. آخه امام کسی نیست که ساده بگه، فرمودن به جاهایی رسیدن که اولیاء خدا آرزو شدن. من یه چیزی باز بگم بلکه حق مطلب اداش مفصل. آیت الله جوادی میدونم که یه درس عرفان خیلی سنگین سخت به اصطلاح خلوتی دارم داشتم، 418 جلسه بحث کردم. خب از بحثای سنگینه که امام هم پیغام داده بودن که آقا از خیلی کنترل کنین، کسی را ندین، غریبه را ندین، باید حساس باشه، مسئله داشت. ایشون در این درسش میفرمودن، من نوارش را گوش دادم، فرمودن در یه جا خاص فرمودن آینده بصیرتی در جهان پیدا میشه که خاک قبر رزمندگان این انقلاب را اولیاء خدا سرمه چشمشان خواهند کرد. ببینید اولیای خدا یعنی امثال آیت الله جوادی یا اینا به بصیرتی میرسن که میبینن اگه بخوان به جاهای بالاتر برسن نباید برن فسوس محی الدین بخونن، باید بیان با تربت شهدای این جنگ برسن به جاهای. حالا این شهدای این جنگ یا خدا یادتون نره نماز شبای بچه ها، خب نتیجه چی بود؟ نتیجه نه. و می فرماد که الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که میمونه آروم آروم آیات رو بعد بحث میکنه. آج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يا ملقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بدی. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. حرج پربرکتش را بر ما منت بگذار و تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی نعمت بخشیدی افزونش بگردان، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدان. الهی به حقیقت امام زمان مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدان. الهی نعمت دادی افزون بگردان. پروردگارا حکم و کلمات رهبری این انقلاب رو در جان مردم بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.